بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هست، برنامه‌ای که سعی میکنه فارغ از تمام لکنت های موجود حرف هایی رو بزنه که مد نظر مردم هست و تلاش میکنه که برای مردم حرف بزنه و از مسئولان مطالبه بکنه آنچه که باید رو. بریم سراغ تیتر داغ.
تیتر داغ.
مطالبه پزشکان از دولت 13.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
جناب آقای دکتر هدایت ولیمنش، متخصص بیماری‌های داخلی، مهمان من در استودیوی رادیو گفتگو هستند تا درباره آنچه که انتظار جامعه پزشکی از دولت 13 هست بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام میکنم بهتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان گرامی، حضرت عالی که در خدمتون هستیم.
ارادتمندم آقای دکتر. روزهای تلخی رو دارید پشت سر میذارید.
بله متاسفانه. من دوست دارم که اول یک هیستوری، یک سابقه رو در مورد بیماری کرونا عرض کنم. بنده به عنوان متخصص داخلی از برج 11 سال 1398 در بیمارستان امام رضا، بیمارستان 501 ارتش، مثل همه بیمارستان‌های دیگه‌ای که فکر می‌کردیم با یک بیماری وحشتناک، با یک بیماری جدید به عنوان یک بیماری اپیدمی در کل جهان در حال گسترش بوده روبرو هستیم، سعی کردیم که در امر درمان خودمون رو بتونیم به روز و در خدمت بیمارانمون نگه داریم. ببینید، زمانی که بیماری کرونا وارد کشور شد، اگه یادتون باشه، به عنوان یک ویروسی که بالاخره اکثر کشورهایی که از آسیای شرق اومده بود، اکثر کشورهایی که بالاخره با این بیماری درگیر بودن، اگه یادتون باشه، بیماری بسیار مهیبی بود، هنوز عاملش ناشناخته بود، درمانهای آنچنانی براشون نداشتیم، در نتیجه هر جایی با یک رعب و وحشت وارد اون کشور میشد و از جمله وارد کشور ما هم در همون برج 10-11 وارد شده بود. با یک ویروس ناشناخته طرف بودیم، عین بقیه ویروسایی که هر کدومشون اومدن و یه فجایی رو به بار آوردن، مثل ویروس ایدز، مثل ویروس هپاتیت، این ویروس هم به همین شکل وارد شد و هنوز هم در اون زمان عاملش ناشناخته بود، نه درمانی داشتیم و نه اینکه عاملش به عنوان مشخصه ویروس بودنش مشخص بود. و اگر ببینیم که بالاخره پیشبینی‌هایی و پیشگویی‌هایی در کل جهان در مورد این ویروس شده بود، همه رو توصیه کرده بودن به این که در خانه بمانن تا اینکه ما بتونیم به عامل این بیماری دست بیابیم و بعدش هم در مورد این که بتونیم ببینیم میتونیم در مورد واکسن برای این بیماری اتفاقی بیفته یا این که در کل جهان بتونن واکسنی بر علیه این درست بکنن، حداقل یه بازده زمانی تقریبا بین 10 تا 1 سال اکثر اون کشورهای بزرگ جهان و اونایی که در امر واکسیناسیون مشغول بودن سعی کردن که یک بازده زمانی یک ساله رو برای خودشون بگیرن و به تمام مردم هم توصیه شد که در خانه بمانند. بالاخره یک بازده زمانی بین 6 ماه تا یک سال واقعا در خانه ماندن و سعی کردن که افراد خودشون رو هر جوری که شده بتونن در مقابل این ویروس محافظت بکنن خیلی خیلی بازده زمانی زیادی بود. اونا فرجه خواستن و این اتفاق افتاد. یک سری از شرکت‌های داروییمون در کشور گفتن که ما هم میتونیم به این واکسن دست یابیم و میتونیم واکسن رو درست بکنیم. خیلی از کشورها مشغول واکسن سازی شدن و دیدیم که در نهایت خب کشورهایی که تونستن واقعا تو این بازده زمانی به این واکسن دسترسی پیدا بکنن و این واکسن رو برای مردمشون بسازن الان از کشور ما جلو هستن. چرا؟ به خاطر اینکه در اون بازده زمانی اکثر اون شرکت هایی که ما در کشور خودمون داشتیم و قرار بوده که تو اون بازده زمانی واکسنی رو برای کشور ما برمغان بیارن متاسفانه نتونستن اون کار رو انجام بدن. حالا ما وارد مباحث سیاسی و مسائل مثلا دیگرش خیلی دوست نداریم بشیم واقعا، و مبحث ما الان در حال حاضر بیشتر مد نظرمون عقب ماندن از بحث پیشگیری این بیماری هست و دیدیم که خب بسیاری از افراد ما، بسیاری از پرسنل درمانی ما در این مبارزه و در این بالاخره بحبوحه زمانی که الان تقریبا 2 سال گذشته 18 ماهی که من الان در حال حاضر در بیمارستان مشغول هستم، میبینیم که بسیاری از افراد الان در حال حاضر در کنار ما نیستن، خیلی از بین رفتن. و یکی از مهمترین مقوله هایی که در حال حاضر کشور ما تیتر اول کل جهان شده بحث واکسیناسیون و اون اقداماتی که باید در این زمینه انجام میشده و نشده، این خط اول موضوع و مهمترین مشکل
توی این ماجرا. میخوام یه مقداری هم از وضعیت جامعه پزشکی بدونم. ما خیلی توی برنامه گفتگوی اجتماعی درباره جامعه پرستاری صحبت کردیم، از دغدغه هاشون گفتیم، از اینی که اونطوری که باید و شاید بهشون رسیدگی نشده، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی. توی برنامه گفتگوی اجتماعی ما چندین بار تذکر دادیم به مسئولان که حتی حقوق اندک و ناچیز خودشون رو هم جامعه پرستاری دریافت نمی کنن. توی همین برنامه تاکید کردیم به اینی که متاسفانه در شرایطی که پرستاران باید به خاطر وضعیتی که دارن، موقعیت شغلیشون مورد توجه مسئولان قرار بگیره، اما نگرفته و همه اینها باعث شده که تک به تک نگرانی ما از وضعیت جامعه پرستاری افزایش پیدا بکنه. اما درباره جامعه پزشکی کمتر صحبت کردیم. وضعیت جامعه پزشکی الان چطور هست؟ بذارید قبلش البته یه پرانتزی هم باز کنم. وقتی که دارم میگم وضعیت جامعه پزشکی، منظورم اون دسته از پزشکان زحمتکشی هستند که صبح تا شب و شب تا صبح دارن برای مبارزه با ویروس کرونا تلاش میکنن، دارن برای برگردوندن جان حتی یک انسان هم تلاش میکنن. منظورم اون پزشکی نیست که در بیمارستان خودش رو در طول یک سال و نیم گذشته به روی بیماران کرونایی بست و حتی در شرایطی که ما تخت کم داشتیم هیچ کسی رو به ICU خودش راه نداد، حتی اونهایی که مشکوک بودن. منظورم اون دسته از پزشکان نیست که در این مدت اومدن و از حرفه خودشون سوء استفاده کردند برای اینکه واکسن‌های تقلبی به مردم بزنن و پول هنگفتی به جیب بزنن. منظورم اون دسته از پزشکانی نیست که هنوزه بدون توجه به وضعیت معیشت مردم، حتی کارتخان هم توی مطب‌های خودشون نذاشتن تا فرار مالیاتی بکنن. منظورم اون دسته از پزشکانی هست که به عهدی که با خودشون و خدای خودشون و مردم بستند پایبند بودن، قسمی که خوردند رو پاش وایسادن. وضعیت این دسته از پزشکان آقای دکتر چطور هست؟
حقیقت همین که وقتی کلمه پزشک به میان میاد همه فکر میکنن که با یک فرد بسیار مرفه بی‌درد طرفیم که هیچ گونه دغدغه‌ای نداره و دغدغه جامعه براش اهمیتی نداره و فقط به فکر پر کردن جیب خودش. و ولی واقعیت ماجرا اینه که من به عنوان یک پزشک و یک نمونه ای از پزشکی که در یک بیمارستان دولتی، البته خب بیمارستان ما دیگه قاعدتاً چون بالاخره بحث ارتش مطرح هست، ارتشی ها جان بر کفتر هستن، اینها همه واژه هایی که بالاخره برای ما به کار میره و انتظاری هست که از طرف این همه از ما میره و بجاست. اما پزشکانی که الان در حال حاضر مشغول هستند به دو دسته پزشکان دولتی و بیمارستان‌های دولتی و پزشکانی که معمولاً در مراکز خصوصی و حالا به قول شما مطب‌های شخصیشون مشغول هستند. به عنوان پزشکی که در یک بیمارستان دولتی دارم کار می‌کنم، هیچ گونه حق کرونایی تا الان، هیچ گونه واقعاً اضافه حقوقی، اضافه دریافتی نداشتم، به طوری که خب خیلی از دوستان بنده که الان در حال حاضر در امر دیدن بیماران غیر کرونایی هستن، خیلی از اوقات میگن که خب حالا ما تو مطبمون میشینیم یه مریضای غیر کرونایی رو میبینیم، هم احتمال آسیب کمتری داره و همین که اون پولی که باید از بیمه بگیریم به همون اندازه است، وقتی واقعا میزان دریافتیش هیچ فرقی نداره، پس ما رو چه به این که مثلا بخوایم در وضعیت کرونایی و ویزیت بیماران کرونایی رو به قول مثلا حالا مشغول باشیم و خودمون رو در معرض این ویروس منحوس بذاریم. و خب از اون ور طیف داستان هم متاسفانه بخش خصوصی رو داریم که قاعدتا باز هم بالاخره نظارت وزارت بهداشت ما رو قطعا در این زمینه میطلبه که حتما باید تو این قسمت هم نظارت داشته باشن. من بیماری رو بستری کردم که حداقل 60 روز تحت درمان ما، 30 روز در آی سی یو بوده و 30 روز هم در بخش غیر آی سی یو و دست آخر سالم و سرحال تحویل خانوادش دادیم. در عوض بیماری رو هم میشناسم که 450 میلیون تومان در یک بیمارستان خصوصی هزینه کرده و ظرف دو هفته مردش رو تحویل دادن. ببینید ما در وقتی با نابهنجاری اجتماعی میخوایم در این زمینه صحبت بکنیم، متاسفانه مشکلات خیلی خیلی زیاد هست و من میتونم الان یکی یکی اینا رو به ترتیب برای شما بشمارم، چه در حوزه بحث پیشگیری که همیشه اساس درمان ماست و چه در حوزه درمان که حالا دیگه وارد مقوله دومش میشیم انشاءالله.
بسیار خوب، بذارید من با آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور رئیس بیمارستان کودکان مفید هم وارد بحث بشم. آقای دکتر نوری‌پور سلام.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. آقای دکتر نوری‌پور عزیز، پزشکان شما در بیمارستان وضعیتشون چجوری هست؟ ما امروز داریم درباره معیشت پزشکان صحبت میکنیم، اما میخوام بدونم که از نظر شما چه کاستی های الان برای جامعه پزشکی وجود داره، چه وعده های عملی نشده و همکاران شما در بیمارستان مفید یا اونهایی که باهاشون در ارتباط هستین این روزها دارن با چه شرایطی دست و پنجه نرم میکنن؟ تأکید شد در این برنامه که مردم فکر میکنن جامعه پزشکی جامعه مرفه بی درد هست، اما آنچه که ما از دور و اطرافمون دیدیم و حرفایی که شنیدیم متوجه این شدیم که مثل پرستارها پزشکان هم این روزها مشکلات عدیدهی دارن به خاطر سیاستهای اشتباهی که در چند ماه و چند ساله گذشته اتخاذ شده.
خیلی ممنونم که به هر حال به مسائل و مشکلات معیشتی پزشکان هم توجه کردید در برنامه‌تون. به هر حال برخلاف اون که در ظاهر گفته میشه و شاید در خیلی از مواقع احساس میکنن که پزشکان شاید خیلی درآمدهای بالایی دارن و درآمدهای نجومی، واقعا در قاطب موارد اینجوری نیستش و بسیار از پزشکان ما مخصوصا از هیئت علمی های هم پیشکسوت هم جوانان برخلاف اون کار و رشادت که انجام میدن، مخصوصا الان که در ایام پیک های متعدد ویروس کرونا هستین، خیلی از همکارا واقعا دارن جانفشانی میکنن و با تمام توان و تلاششون در خدمت میکنن، ولی دریافتی هاشون واقعا اونچنان که به حال فکر میشه نیست و در شأن و شخصیت عزیزان نیست. خیلی اساتید خیلی اصلا ذکر نمیکنن که دنبال منافع مادی باشن به خاطر کاری که انجام میدن، به خاطر اینکه کار رو به خاطر رضای خدا انجام میدن و این رشته که انتخاب کردن با عشق و علاقه بوده و به هر حال خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف ایران هستش که باعث میشه با عشق و علاقه کار کنن و مادیات رو هیچ موقع مطرح نمی کنن. در تو بیمارستان خود ما خیلی از اعضای هیئت علمی حقوقای معمول و متعارفی دارن و کارانهایی که دارن حتی خیلی از رشته‌های ما شاید در حد یه کارمند معمولی بیمارستان باشه کارانهاشون، که من مطمئنم با شرایط تورمی که در کشور هستش خب به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای خانواده اونا نیست. من خواهشم از بحال از مسئولین محترم که توجه ویژه انجام بشه به این قشر زحمتکش، همراه با توجه ویژه که به همه اقشار جامعه میکنن، این قشر عزیز و زحمتکش هم خب در جایگاه و شأن و منزلت که از دیده بشه و بشه که به حال نیازهای اونا مرتفع بشه.
چه نیازهایی دارن آقای دکتر که میگید باید بهشون توجه بشه؟
حالا در خصوص خب پزشکان خب یه کم مهری های خب اتفاق افتاده، یکی مثلا همین مالیات های پلکانی که گاهی مثلا حتی تا 35% دچار به حال مالیات هستن پرداختی هاشون، در خصوص که در سایر اصناف که ما ببینیم خب اتفاق نمیفته. خیلی از اصناف که حد اکثر مثلا 10% مالیات رو دارن میدن. خیلی از پزشکان بیمارستان هیئت علمی هستن و به هر حال علارغم مسائل درمانی که انجام میدن، بهداشتی که انجام میدن، تعهدات آموزشی هم دارن. حالا خواهش ما این هست که اینها هم مثل سایر صنوف دیده بشن و به قول گفتنی در این بحث هم خب اون عدالت اجتماعی که گفته میشه همراه با دیگران خب به مساوات برخورد بشه.
درست. عرض شود به خدمتتون، سر تکون دادین آقای دکتر.
بله.
چرا؟
به خاطر اینکه واقعا آقای دکتر به جا گفتن تو بحث مالیات. ما از خودتون بازم گفتم از ابتدای بالاخره سال 99 دیدیم بحث درمان و به خصوص پرسنل درمانی خیلی اومد رو، ولی از همون موقع هم بحث این مالیات ها متاسفانه بسیار بسیار فعال شده و همین مالیاتی که الان دارن میگن و به هر نحوی بالاخره سازمان مالیاتی کشور فشارش رو بر پزشکان به خصوص این عرض کردم که این جامعه‌ای که الان
با چه استدلال قانونی این کارو میکنن میدونین؟
ببینید همون 10% و همون جمله‌ای که من اول گفتم، گفتم که فکر میکنن که واقعا پزشکان جامعه یک سری افراد مرفه بی درد هستن که هر جوری که هست باید تو این جامعه ما بتونیم در هر صورت مالیات عمومی کشور رو از این تیم و از این قشر بگیریم، ولی حقیقت موضوع واقعا این شکلی نیست و هیچگاه مش نمونه خروار به خصوص در این زمینه نیست. ما تمام صحبتهایی که عنوان میشه و گفته میشه فقط و فقط داره در مورد یک سری مکانهای خصوصی عنوان میشه که متاسفانه عرض کردم با توجه به اینکه نظارت آنچنانی هم روشون وجود نداره روز به روز بدتر دارن عمل میکنن و متاسفانه به شکل خودسرانه‌ای دارن یک سری کارهایی انجام میدن که در نهایت نگرش عمومی جامعه نسبت به پزشک همچنان به همون شکل میمونه.
آخه یه بخشش هم واقعا بی‌معرفتی از سمت بعضی از افراد این جامعه هم هست دیگه. پزشکی که من توی همین خبرها داشتم میخوندم در حوزه همین بیماری کرونا فعالیت میکرد و رقم عجیب و غریب ویزیتی رو میگرفت، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 400,000 تومان برای هر بیمار بود.
من
چطور میشه که بعضی ها از همین جامعه پزشکی که ما داریم قدر میدونیم اونهایی که دارن صادقانه و مخلصانه کار میکنند هستند افرادی که دارن از درد مردم اینطور سوء استفاده میکنن؟ وقتی که قرار باشه یه قانونی گذاشته بشه بالاخره خشک‌وتر با همدیگه میسوزن دیگه.
بله.
و شاید خیلی از پزشکان هم پاسوز همین افراد ولا اندک دارن میشن.
بله متاسفانه عرض کردم. ببینید ما در حوزه بیمارستان‌های دولتی و مشاغل دولتی هر چقدر که در مورد اجحافی که در حوزه بهداشت و درمان میشه رو بخوایم صحبت بکنیم در موردش واقعا کمه، و به همون میزانم خب قاعدتاً وقتی میبینید که بالاخره یک خشم درونی اتفاق میفته، یک سری از افراد قاعدتاً راه برون رفتش رو وقتی پیدا میکنن و وارد حوزه خصوصی میشن، دقیقاً یک رقمهای این شکلی و عملکردهای این شکلی رو خواهند داشت که قاعدتاً به شکل افسار گسیخته و نابهنجار اتفاق میفته. اما ما هیچگاه این رو به عنوان یک قضاوت عمومی در مورد قشر پزشکی نباید قلمداد بکنیم. عرض کردم خدمت شما، من به عنوان یک پزشکی که در حوزه کرونا مشغول بودم، تنها اگر بخوام بگم تنها متخصص داخلی که در بیمارستان 501 ارتش 18 ماه مریض کرونایی ویزیت کردم و با تعداد بالا حداقل در ماه 100 تا 150 ویزیت رو، یعنی من بستری رو داشتم که تونستم ترخیص بکنم و شکر خدا کمترین میزان مرگ و میر رو واقعا توی اون بیمارستان داشتیم، ولی جز واقعا آخرین افرادی بودم که در حوزه درمان برای من واکسن انجام شد. یعنی خیلی از روزها من منتظر بودم که بالاخره یک نفر منو بخونه بگه که آقای دکتر شما که اونجا داری زحمت میکشی و واکسیناسیون هم انجام نشده واسط، حقته که جز اولین افراد باشی که واکسینه بشی. و به عنوان یک فرد میبینیم که خب بالاخره جامعه پزشکی که این همه صحبت میکردن واقعا جز تیمایی بودن که واقعا برای جز خط مقدم بودن و قاعدتا اینا باید واکسیناسیونشون خیلی سریع انجام میشد، متاسفانه انجام نشد. این کوچکترین اجحافیه که واقعا در حق میگم در حق پزشکان انجام میشه.
بله.
و قاعدتا از اون ورش هم داریم دیگه، پزشکی که حقش به هر شکلی داره نادیده گرفته میشه، چه در بحث حالا هیئت علمی شه در بحث درمان بیماران کروناییش، در نهایت میگه خب با توجه به این تورم ها، با توجه به این افسار گسیخته ها، با توجه به این که من میبینم که خیلی از همکارانم که بالاخره تو این حوزه وارد شدن همه قاعدتا بالاخره بیماری متاسفانه جانشون رو گرفته و شهید این راه شدن، خب منم الان دارم حق خون خودم رو میگیرم. در نتیجه خب میبینیم که وقتی در این زمینه هم نظارتی نباشه، افرادی سودجو هم پیدا میشن که به این شکل بخوان عمل بکنن.
بسیار خب. آقای دکتر نوری‌پور عزیز، میخوام ببینم که چقدر امکانات به شما دادند تا پزشکانی که در بیمارستان خودتون دارید رو بتونید تحت پوشش قرار بدید از هر نظر، خصوصا در این دوران کرونا دارم عرض میکنم. یادمون نمیره روزهایی رو که خبر میومد که حتی گان در بسیاری از بیمارستان ها وجود نداشت. یادمون نمیره روزهایی رو که وقتی که میگفتن که ماسکای سلایه پزشکی در بیمارستان ها نباید بیشتر از 3 ساعت استفاده بشن، اما به خاطر نبودنش بعضن تا 1 روز هم استفاده میشد. و همه اینها فراموش نمی کنیم که چه اتفاقاتی رو برای پزشکان رقم زد. شما بفرمایید که آیا کمبود امکانات داشتید در مدت مقابله با کرونا در بیمارستانتون برای پزشکان؟
مثلا اصلا در ابتدای شروع اپیدمی خب کرونا خب مطمئنن این مشکلات موجود بوده و کمبودهایی که برای حفاظت شخصی پرسنل مخصوصا پزشکان پرستاران بوده خب خیلی مشهود بود، ولی خب با کمک های ویژه که از طریق وزارت بهداشت شد و خیلی از مشکلات حل شد و بیمارستان خوشبختانه انجمن خیریه هم داره که با کمک مردم عزیز که از خیریه محترم هستن این خیریه رو حمایت میکنن. یه قسمتی از کمک هایی که به این انجمن خیریه میشه در خصوص حفاظت پرسنلی هست. حالا هر ماه یه مبلغی از 50 تا 100 میلیون تومان به بیمارستان داده میشه که حالا وسایل شخصی مثل محافظتی مثل ماسک یا وسایل ضد عفونی کننده خریداری میشه و به هر حال تحویل پزشکان یا پرسنل پرستاران داده میشه. از جهت واکسیناسیون هم خوشبختانه خب بیمارستان ما جز بیمارستانی بوده که معاونت درمان محترم دانشگاه خب توجه ویژه داشته به این قشر و واکسیناسیون کامل پرسنل انجام شده و به هر حال ما انتظار داریم طبق دستوری که جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت وقت دادن به هر حال بشه که واکسیناسیون دوز سوم انجام بشه، چون خیلی از پرسنل حدود 6 ماه از واکسیناسیونشون گذشته شده و فقط خیلی زیادی از پرسنل واکسن روسی رو زدن اسپوتنیک وی رو. به هر حال طبق مطالعات نشون داده که اثر بخشی اینا بعد از چند ماه کاهش پیدا میکنه و لازم هست که تکرار واکسیناسیون در این رو انجام بشه. و همینطور من یه خواهش که داشتم، شاید در خیلی از رسانه ها بهش پرداخته شده، واکسیناسیون خانواده پزشکان و پرسنل پزشکی است. ما خیلی از مواقع با این ویروس در تماس هستیم، خونه میبریم، اینا رو انتقال میدیم به خانواده ها و خیلی باعث میشه که درگیری اتفاق بیفته و خیلی از همکارای ما که هم خودشون مبتلا شدن هم خانواده هاشون. اگه این اتفاق بیفته و واکسیناسیون خانواده گروه پزشکی هم دو اولویت باشه، و مطمئنن این نشون میده که به هر حال در سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور توجه خاصی داره به این گروه میشه.
بسیار خب، آقای دکتر شمس الله نوریپور، رئیس بیمارستان کودکان مفید، خیلی ممنونم از شما بابت ارتباطتون با گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
از یه چیزی تعجب کردید آقای دکتر ولیمنه، چی بود؟ آقای نوریپور داشتن میگفتن
اینه که الان آقای دکتر گفتن که در بحث واکسیناسیون خانواده پرسنل، اینم واقعا نکته ایه که خب من چند روز میبینم که اطلاع خبرگزاری ها هست، ولی خب حالا هنوز واقعیتش اتفاقی در این زمینه نیفتاده. و میگم یکی از واقعا بحران هایی که ما باش درگیر بودیم همین بود که من مثلا به عنوان یک فردی که دارم مریض کرونایی میبینم، شاید خودم رو یک فرد جان برکف ببینم، ولی خب خانواده من قطعا این شکلی نیستن و قاعدتا ما با یک مرکز هرمی در برخورد خواهیم کرد و در پیش رو هستیم که خب اون خودش میتونه به عنوان یک کانون عفونی خودش رو باید محافظت بکنه و واکسینه بکنه. و خب این واقعا جز مسائلی بوده که خیلی خیلی روش صحبت شد، مانور داده شد، متاسفانه تا الان میبینیم که بعد از اینکه 2 سال و خورده بالاخره از این بیماری 18 ماه داره میگذره، کمتر از 2 سال داره میگذره، قاعدتا ما میبینیم که بحث خانواده پرسنل هم مطرح میشه. چه بسا در این بازه زمانی الان خیلی از خانواده های پرسنل هم متاسفانه درگیر این بیماری شدن، حالا به هر نوعی، بالاخره به شکل حامل اون آقای دکتر براشون اون بیماری رو متاسفانه برمغان برده قطعا. ببینید، ما وقتی بحث پیشگیری رو میگیم، هر چقدر در مورد پیشگیری از درمان صحبت بکنیم قطعا مهمتر هست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اگر به عنوان یک واکسن و به عنوان یک در خانه ماندن، خود اون حفاظت شخصی که فرد باید انجام بده، واکسن فقط یک بحث بالاخره دولت هاست، بحث سیاسیه و بحثی که بالاخره در هر صورت در جامعه ما میبینیم جز کشورهای جهان سوم هستیم و باش درگیری. بحث حفاظت شخصی هم هست. شما الان میبینید که ما تو بحث حفاظت افراد هم وقتی میگیم که مثلا در مجامع عمومی در از تمرکز تراکم باید جلوگیری بشه، یکی میگه من عروسی پسرم باید برم، یکی میگه مجلس عزاداری امام حسین مگه میشه شرکت نکنم، یکی میگه که مثلا به فرض من رفتم در فلان تمرکز، در فلان مثلا حالا میتینگ سیاسی شرکت کردم، مثلا به فرض نمیدونم در تظاهرات و فلان و بهمان. یعنی هر چیزی به هر نحوی ما این داستان رو به این شکل باید نگاه بکنیم که هر فردی یک ماشینی هست که قاعدتا برای حفاظت هم احتیاج به دوزگیر داره، هم احتیاج به قفل بودن در داره، هم احتیاج به یک مکان امن به عنوان پارکینگ. حالا اگر اینا اتفاق نیفته، قاعدتا اون ماشین در معرض خطر هست و وقتی که اون خطر اتفاق افتاد، دیگه اون موقع گرفتن اون ماشین یا رسیدن به قول مثلا حالا چیزی که دزدیده شده، دیگه واقعا برمیگرده به کرام الکاتبین و این که آیا اون فرد حالا شانس بیاره پلیس و الباقی داستانا. حالا تو بحث درمان هم ما همین شکلی هستیم. ما الان با نابهنجاری های بسیار زیادی، ببینید ما دیگه در ته موضوع رسیدیم به این که دیگه سرم هم نداشتیم برای این که بخوایم بیمارمون رو سرم تراپی بکنیم. به قول یکی از این پزشکانی که صحبت می‌کردن،
الان سرم اومده؟
خب الان که خب نه، متاسفانه باز هم به همون شکل به شکل سهمیه بندی هست. بالاخره وقتی یه شوک
من دیدم بعضی از پرستارها رو تو صف سرم بودن.
خیلی متاسفانه میگم الان خب اکثر داروخونه‌های غیر مثلا محدود کردن، فقط به بیمارستان‌ها معمولا سرم میدن و داروخونه‌های عادی سرم ندارن و همون سرم رو هم مثلا سرمی که 5500 بالاخره قیمتش بوده الان با 25 تومن و 120 تومن هم من شنیدم که با 120
تومن من 200000 تومن هم خبرش رو خوندم. دکتر آمیتی سرمزانی، استاد بیماری‌های عفونی، سلام.
خدمت شما و شنوندگان محترم.
ارادتمندم. خانم دکتر خدا قوت بهتون میگم، خسته نباشید میگم.